با افتخار در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 15 هست. خانم ها و آقایان، دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که به صورت زنده و مستقیم توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیم شما خوبان میشه.
بزرگ را داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهلی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون داشته باشه.
مجله سالمندی،
به نام خدا. خانم آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برنامه که از این لحظه به طور زنده تقدیمتون میشه، برنامه مجله سالمندی است. از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی، زهرا حاجی زاده هستم. علی‌رغم تمام پیش‌بینی‌هایی که انجام شده در آفرینش ما برای حفظ سلامت و محافظت از طناب نخاعی که در واقع کانال نخاعی قرار گرفته، اما بعضن و به خصوص در بعضی از مواقع به خاطر سبک زندگی ناسالم، طناب نخاعی و اعصاب نخاعی در واقع تحت فشار قرار میگیرن و ما دردها و علائمی رو احساس میکنیم که احتمالا میتونه مربوط به تنگی کانال نخاعی باشه. امروز با حضور جناب آقای دکتر فرشاد نکویی که ایشون فلوشیپ جراحی ستون فقرات دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن، میخواییم به موضوع تنگی کانال نخاعی بپردازیم. خواهش میکنم مسیرهای ارتباطیمون رو به خاطر بسپارید. شماره تلفن 22-65-28-76، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102 برای طرح پرسش های شماست و منتظر هستیم به سوالات شما پاسخ بدیم. همونطور که در برنامه مجله سالمندی که شما شنونده اون هستید در هفته‌های گذشته بخش توانیاب رو میشنیدید، امروز همین بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد و صحبت‌های سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه رو میشنوید. آیا ارتباطی بین آلودگی هوا و ابتلا به آلزایمر وجود دارد یا خیر؟ سرکار خانم قندی بخش رو برامون آماده کردن. یک بار دیگه مسیرهای ارتباطی خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن 22-65-28-76، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. ساعت 11:03 است. متشکرم که با ما همراه شدید. خدمتتون عرض کردم که جناب آقای دکتر فرشاد نکویی که فلوشیپ جراحی ستون فقرات هستن مهمان برنامه مجله سالمندیان. برای اینکه بیشتر با مشکل تنگی کانال نخاعی آشنا بشیم، آقای دکتر توضیح خواهند داشت راجع به ساختار نخاع و همینطور در واقع کانال نخاعی و اجزایی که دارن طناب نخاعی رو محافظت میکنن، ستون فقرات رو در واقع شکل طبیعی خودش نگه میدارن. راجع به علائم تنگی کانال نخاعی، راجع به علتاش صحبت خواهیم کرد، چه افرادی بیشتر در معرض خطر ابتلا به تنگی کانال نخاعی هستن، علائم هشدار رو خواهیم گفت و همینطور درمانها و به خصوص شفاف سازی خواهند کرد. آقای دکتر راجع به درمانهای زیادی که امروز در فضای مجازی ما باهاش مواجه هستیم، واقعا این درمانها تاثیر دارن یا فقط منجر به صرف هزینه و وقت برای شما و نظام سلامت میشه؟ آقا آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم با مسئله خیلی شایع و متنوعی که همه هموطنان و همه جهان باش درگیرن، مسئله تنگی کانال نخاعی.
بله آقای دکتر، واقعا اینقدر شیوع داره یا حالا مثلا در واقع هم پوشانیش با بعضی از علائمش با بعضی از مشکلات دیگه یا در واقع این برداشتی که خود ما داریم یا نتیجه گیری که خود ما میکنیم که این تنگی کانال نخاعی هست؟
نه، تنگی کانال نخاعی خیلی مسئله شایعی بین جامعه بشری هست. یه پدیده مثل سفید شدن موی سر، یعنی همزمان با مسن شدن افراد باعث میشه که تغییراتی توی ستون فقرات ایجاد بشه و یا علتهای دیگه‌ای که قسمتی که نخاع و عناصر عصبی ازش عبور میکنن فضای کافی دیگه براشون وجود نداشته باشه و باعث ایجاد تنگی نخاع و علائم اون بشه.
بله،
اگه اجازه بدین من یه ساختار کوتاهی از ستون فقرات رو بگم.
اصلا باید همین رو بشنویم از شما. که
ستون فقرات 32 مهره است که بعضی از این مهره به هم چسبیده هستن و بعضی ها متحرک هستن. توی این ستون فقرات یه قسمت جسم مهره در قسمت قدام وجود داره و یه کانال نخاعی در قسمت خلف وجود داره که از این کانال نخاعی نخاع و عناصر عصبی رد میشن. این کانال نخاعی مثل همه چیز از ژنتیک فرد پیروی میکنه، یعنی همونجور که شکل صورت، شکل چشم و بقیه ویژگی های شخصی افراد با هم متفاوته، قطر کانال نخاعی هم توی آدم های مختلف با هم دیگه فرق میکنه. این کانال نخاعی قسمت خیلی مهم و با اهمیت بدنه، چون نخاع و عناصر عصبی ازش عبور میکنن و آسیب به اینا باعث یه ناکارآمدی خیلی بد توی فرد میشه. مثلا ممکنه آدم انگشتش یه مشکلی داشته باشه و بتونه با بقیه انگشتا فعالیتش رو ادامه بده، ولی وقتی که مثلا مشکل ادراری پیدا میکنه این دیگه خیلی ادامه زندگی و کارآمدیش کم میشه. برای همین حفاظت از این کانال نخاعی و حفاظت از این عناصر عصبی خیلی مهمه و این کانال نخاعی اهمیتش اینجا مشخص میشه که تغییرات کم توی اون ممکنه آسیبای خیلی زیاد برای بیمار ما داشته باشه. علتی که باعث تنگی کانال میشه شایع ترینش آرتروز ستون فقراته. آرتروز توی زانو هست، توی مچ دست هست، توی انگشت ها هست، اون چیزی که ما از بروز خارجی این میبینیم مثل انگشتا، میبینیم مفصلا برجسته میشن، متورم میشن توی زانو منحرف میشه، زانو کج میشه و باز متورم میشه، ولی توی کانال ستون فقرات تمام این فرایندهایی که ما اینجا از بیرون میبینیم باعث کم شدن فضا برای عناصر عصبی میشن که این با پدیده ایجینگ و مسن شدن افراد رابطه مستقیم داره، با نوع زندگیشون رابطه مستقیم داره و مهمترین و باز مهمترینش ژن افراده که چقدر میتونه سختی و تحمل ستون فقرات رو در برابر اینها به فرد از کودش و از قبل داده باشه. یعنی ژنتیک مهمترین عاملیه که ما میتونیم به عنوان بیس مشکلات ستون فقرات ازش نام ببریم.
بله بسیار خوب. حالا اگه اجازه بدین یه مقدار راجع به موضوع هم صحبت بکنیم که در برخورد با موضوع تنگی کانال نخاعی و علائمی که برای افراد ایجاد میشه ما افراد رو در دو سر یک طیف در واقع میتونیم ببینیم که یک عده واقعا فکر میکنن که بلا فاصله باید براشون حالا اقدام جراحی انجام بشه، یه عده دیر مراجعه میکنن و ضمن اینکه موضوع رو برای ما توضیح میدین یک باوری رو هم اجازه بدین که به اشتراک بگذاریم و از دوستانمون بپرسیم اونا به ما کمک کنن و بگن که نظرشون چه هست با توجه به اینکه به هر حال یک مشکلی که همونطور که شما بهش اشاره کردین تقریبا مبتلا به خیلی از افراد هست.
من به عنوان پزشکی که فقط ستون فقرات رو درمان میکنم این باور رو میخوام مطرح کنم که آیا ستون فقرات که دچار تنگی شده باعث قطع نخاع میشه و باید اورژانسی مورد جراحی قرار بگیره یا نه.
بله.
این در مورد باور و این سوالی که از شنوندگان عزیز میکنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحثمون که تنگی کانال نخاعی چه علامت هایی میده. شایع ترین علامت تنگی کانال نخاعی درد کمر، و درد اطراف ناحیه باسن. هرچی که این تنگی کانال پیشرفت کنه باعث احساس خستگی توی پاها، احساس گرفتگی توی پاها، گزگز و مورمور شدن اندام تحتانی و اگر توی گردن باشه دست ها و اندام فوقانی میشه و باعث میشه که مسافتی که یک فرد میتونه بره کاهش پیدا کنه. یعنی اگر قبلا 1 کیلومتر میتونسته پیاده روی بکنه، حالا 50 متر که میره باعث گرفتگی پاش میشه و بخواد متوقف بشه. و توی دست باعث ایجاد گزگز مورمور توی انگشتان، ضعف عضلات و علائم مثل اینا توی اندام فوقانی بشه. وقتی که خیلی مزمن بشه بیمار برای کم کردن دردش به جلو کم کم خودش خم میکنه و یه خمیدگی خیلی بعد توی ناحیه کمر ایجاد میشه که این باعث میشه که وقتی میخواد مریض راه بره سرش جلوتر از تنش قرار بگیره و راه رفتن رو حتی براش بیش از حد سخت میکنه. یعنی هم گرفتگی پا باعث کم شدن راه رفتن میشه و هم وضعیت تنه مریض باعث کم شدن راه رفتن بیمار میشه.
بله بسیار خب. پس ما الزامی نداریم که این تنگی رو در همه بخش در واقع کانال نه یا همون ستون فقرات ببینیم، چون به علائمی که بعضی از افراد فرمودین که اگه قسمت فوقانی باشه حالا در دست ها ممکنه علائمی داشته باشن و اگه در قسمت حالا تحتانی باشه پا و به هر حال کمر و ناحیه اطراف باسن رو فرمودین، میخوام بدونم که ممکن هست که در بعضی از افراد فقط قسمت تحتانی و در بعضی از افراد فقط قسمت فوقانی دچار تنگی باشه؟
بله، همونجور که گفتیم شایع ترین علت تنگی کانال ستون فقرات آرتروزه. بله. آرتروز همیشه توی قسمت های اتفاق میفته که بیشترین حرکت و بیشترین فشار روی اونها هست. به همین جهت وقتی که ما شیوع تنگی کانال نخاع رو در سر تا سر ستون فقرات بررسی میکنیم، میبینیم که شایع ترین جاش توی ناحیه کمره، بعد توی ناحیه گردنه و در قسمت سوم و رتبه سوم ناحیه پشتی یا توراسیک مریضه، چون بیشترین حرکت توی کمره، بعد توی گردنه. بله. و کمترینش توی ناحیه قفسه سینه هست. به همین لحاظ علامت ها و بیماران بیشتر از مشکلات کمری شکایت دارن. بله.
جا دکتر نکوی، به در واقع علت ها که اشاره فرمودین، حالا سن رو به عنوان یک عامل خطر مطرح کردیم به واسطه همون تغییراتی که با افزایش سن اتفاق میفته، اونم باز بر در واقع میتونه آرتروز مترتب از اون این شرایط رو ایجاد بکنه، سبک زندگی، حالا ژنتیک افراد که اصلا تعیین میکنه که قطر این کانال چقدر باید باشه. آیا ما موارد دیگه هم داریم که اون موارد میتونن به عنوان باز حالا مثلا به عنوان یک ضربه حالا یه چیزی به عنوان تروما و عوامل دیگر، میخوام که یه مقدار بیشتر راجع به در واقع اتیولوژی یا عواملی که باعث میشن تنگی کانال نخاعی به وجود بیان صحبت کنیم و بعد انشاءالله در ادامه حالا هم راجع به درمان برای ما خواهید گفت. بله. و حالا به خصوص علائم هشدار که خیلی اهمیت داره.
اتیولوژی دیگه ای که توی تنگی کانال نخاع هست و به ترتیب شیوعش دیسک کمره. دیسک کمر یه بیماری خیلی شایعه. وقتی دیسک از مکان اصلی خودش خارج میشه و وارد کانال ستون فقرات میشه، این باعث تنگی کانال ستون فقرات و این میتونه توی گردن باشه، میتونه توی کمر باشه، میتونه توی ناحیه پشت باشه. یکی دیگه از شایع ترین علت های تنگی کانال ستون فقرات سرخوردگی مهره هاست که این خودش علت های متفاوتی داره که دیگه بحث خیلی تخصصی میشه و در موردش صحبت نمی کنی. ولی وقتی یک مهره از محل اصلی خودش به جلو یا به پهلو جا به جا بشه، این باعث میشه که کانال ستون فقرات تنگ بشه و روی عناصر عصبی فشار بیاره. علت هایی با شیوع کم تر مثل تومورها، تومورهایی که باعث میشن که از داخل جسم مهره یا از عناصر اطراف مهره وارد ستون فقرات بشن، شکستگی هایی که حالا یا قدیمی یا جدید باشن و بتونستن که قسمتی از فضای ستون فقرات رو پر کنن و باعث تنگی کانال بشن. دیگه علت های دیگه خیلی خیلی ناشایع و بعضی از بیماری های ژنتیکی برمیگرده، مثل اکوندروپلازی ها، کسایی که قد کوتاهی دارن اینا قطر کانال نخاعشون خیلی کمه، و یا عنوانی که به عنوان تنگی کانال مادرزادی گفته میشه. بله. کسایی که توی سن پایین تعداد زیادی از مهره هاشون دچار تنگیه، اینا قطر کانالشون اینقدر کمه که با یه تغییرات خفیف و آرتروز های خیلی کم علائم خیلی زیادی از تنگی کانال نخایی رو تجربه میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بدین که یه فاصله از دوستانمون بگیریم و قبل از این که بریم اون سمت در واقع شیشه‌ای که اینجا فاصله بین ما و دوستانمون داره، من بگم که برنامه که تقدیمتون میشه برنامه مجله سالمندی هست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت که روزهای شنبه تقدیمتون میکنیم، برنامه رو زنده میشنوید و موضوع صحبت ما امروز تنگی کانال نخایی هست، یکی از مشکلات شایع، و میزبان جناب آقای دکتر فرشاد نکویی هستیم، فلوشیپ جراحی ستون فقرات و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. اما شما میتونید پرسشاتون رو مطرح کنید، شماره تلفن 2265-2876 همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست. شکرم که همچنان ما رو میشنوید. 15 و 15 دقیقه است. آقای دکتر نکویی من در خدمتون هستم. خب پرسش های دوستان هم نشون میده که در همونطور که شما اشاره کردی تنگی کانال نخایی شوی زیادی داره، چون پیامک هایی که ما رسید در همین دقایق آغازین برنامه تعدادش زیاد هست. دوستان راجع به ورزش های مناسب سوال کردن، راجع به علائم هشدار پرسیدن و بعضی علائم خودشون رو مطرح کردن که حتما دوستان به پرسشاتون انشاءالله پاسخ خواهیم داد. اما بذارین یکم از درمان بگیم که واقعا من فکر میکنم تو بحث تنگی کانال نخایی مخصوصا وقتی آقای دکتر نیاز به مراجعه سریع‌تر وجود داره، افرادی که مراجعه نمی کنن دو دسته هستن، یا اونایی که رفتن سراغ اون درمانهایی که تو فضای مجازی واقعا هست و الله اعلم که چه درمان‌هایی هست و تأثیر دارد یا ندارد که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، باورهای غلطی که افراد دارن، حالا یه عده‌ای هم که ممکنه واقعا بی‌توجه باشن. برامو بفرمایید که از نظر علمی چه درمان‌هایی وجود داره، اصلا ما درمان قطعی داریم یا نداریم برای تنگی کانال نخایی، یا درمان‌هامو نهایتا درمان‌های علامتی است؟
بله فکر کنم که قسمتی که خیلی قابل توجه برای شنونده های ما قسمت درمانه، چون خیلی وقت و هزینه مردم صرف این قسمت میشه که چی کار بکنن برای یه تنگی کانال نخایی. اول بهتره بگیم که کی یه تنگی کانال نخایی ممکنه اورژانس باشه، کی علامتش قابل توجهه و کی یه علامتی داره که قابل قبوله، یعنی ما باید بپذیریم که این علامت رو داشته باشیم و دنباله به قول شما فضای مجازی رو چیزایی که ممکنه حتی به ما آسیب بزنه نریم. علائم قابل توجهی که توی ناحیه کمر و یا توی گردن ایجاد میشه و باعث میشه که مریض رو پیش ما بیاره، یکی ضعف اندامه، یکی گزگز و پارستزیه موجود توی اندام، چه فوقانی چه تحتانی، و یکی
خواب رفتگی.
بله خواب رفتگی. و یکی کم شدن میزان راه رفتن بیمار و کم شدن زمان ایستادن بیمار. اینا علامت های خیلی شایع هستن که یه مریضی باید سریع عمل بشه، یعنی این دیگه خط قرمز جراحی ماست. وقتی که یکی ضعف عضلانی پیدا میکنه و یا علائم اسفنکتری پیدا میکنه، مثل علائم ادراری یا علائم مدفوع پیدا میکنه، که اینها دیگه کسایی هستن که خیلی دیر مراجعه کردن و یا به یه مشکل حادی باعث این شده. برای همین اول من اینو مشخص کنم که درمان رو MRI مشخص نمی کنه، گفته های بیمار و معاینه فیزیکی مشخص می کنه. یعنی وقتی ما به یه بیمار میگیم تو عمل می خوای که یا ضعف عضلانی داشته باشه یا خیلی به جلو خم شده باشه و یا میزان راه رفتنش کم شده باشه و یا علائم اسفنکتری داره، بقیه بیماران میمونن برای کسایی که ما میتونیم صبر کنیم و میتونیم درمانهای غیر جراحی براشون انجام بدیم. درمانهای غیر جراحی بیس این درمانها تقویت عضلات، تغییر روش زندگی و تغییر شکل بدنی افراده. منظورم اون کسایی که وزن زیادی دارن باید حتما وزنشون رو کم کنن.
بله.
کسایی که شغلی دارن که خیلی دیمندینگه، خیلی باعث میشه که وزنهای سنگین بلند کنن، خیلی خم به جلو باشن، اینا باید حتما قبل از هر اقدام جراحی بتونن این کار رو انجام بدن. البته بازم تأکید میکنم اگر کسی مشکل عصبی داشته باشه حتی با شرایط وزن زیادم باید عمل کنه. یعنی این بحث با هم قاطی نشه. کسایی که ضعف عصبی دارن و یا علائم اسفنکتری دارن و یا خیلی به جلو خم شدن بهتره که قبل از هر کاری عمل بشن، چون درمانهای دیگه شون اگر به تعویق بیفته باعث زایه شدید میشه. میمونه پس گفتیم کسایی که این علامت ها را ندارن و باید درمان بشن. بیس تقویت عضلات، بهتر کردن شیوه زندگی و کاهش وزن. آیا درمان های دیگه ای هم وجود داره که ما بخوایم با اینها بریم جلو؟ بله، یه سری درمان هایی هست که توی فضای مجازی در موردش بحث میشه به اسم درمان های کم تهاجمی. بهترین و شایع ترین و علمی ترین درمان کم تهاجمی تزریق کورتیکواستروئید توی کانال نخاعیه که اصطلاحاً بهش میگن تزریق اپیدورال. آیا کورتون داروی بدیه؟ بله، ولی و کسی به طولانی مدت بدون علت کورتون مصرف کنه؟ یک تزریق آمپول یا دو تزریق یا سه تزریق در سال توی ناحیه ستون فقرات این چیزی نیست که سلامت فرد را تهدید کنه و یا چیزی که توی عوام بهش میگن مثلا باعث پوکی استخوان بشه. پس تنها درمانی که پزشک انجام میده برای تنگی کانال نخاع که استاندارده و توی کتاب های علمی هست و بیس علمی داره تزریق کورتیکواستروئید.
و حالا کورتون ها با چه مکانیسم های دکتر شرایط رو بهتر میکنن؟ بگیم هر...
همونجور که گفتیم علت چیه؟ کم شدن فضا برای عناصر عصبی. این کم شدن فضا قسمتیش به خاطر التهاب هایی هست که توی ستون فقرات هست. کورتون یکی از قوی ترین داروهای ضد التهابیه که به هر حال بشر ساخته و تزریق موضعیش باعث میشه که این التهاب اونجا رو بگیره، درد پاهش پیدا کنه و مریض بتونه با درد کمتری بقیه درمان های غیر جراحی رو ببره جلو، مثل ورزش کردن، مثل فیزیوتراپی، مثل آب درمان.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. گویا ما هم تلفن داریم هم بخش توانیاب رو میخواییم بشنویم، اما اجازه بدین که اول بریم سراغ بخشی که خانم مرجان قندی آماده کردن و صحبتهای خانم دکتر مروارید عالی شاه رو به اتفاق بشنویم. بحث آلودگی هوا و ارتباطش با آلزایمر هست. خب آلودگی هوا هم که به حال موزل در واقع امروز ما هست، ببینیم که آیا میتونه به عنوان یک علت برای آلزایمر باشه یا روند ابتلا به آلزایمر رو تسریع میکنه. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه و توانیاب رو میشنویم.
افزایش امید به زندگی یکی از دستاوردهای مهم نظام‌های سلامت است، اما در کنار آن رشد جمعیت سالمندان مشکلی بزرگ برای بهداشت و درمان کشورها به شمار می‌آید.
روزی 100 دفعه بهت محبت می‌کنم، روزی 100 دفعه هم بهت میگم دیگه بیسا کوچولوی وجود نداره.
نه
دیگه بیسا کوچولوی وجود نداره.
نه
من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو میکنه، منم کار خودم رو میکنم.
زوال عقل یکی از بیماری های سالمندی است که با سرعت زیادی در حال افزایش است دکتر مروارید آلیشا، متخصص اعصاب و روان و فلوشیپ فوق تخصصی روانتنی.
امروز میخوام در مورد تاثیر آلودگی هوا بر روی بیماری آلزایمر صحبت کنم. این روزها ما شاهد افزایش آلاینده ها در محیط اطرافمون هستیم و باید بدونیم قرار گرفتن در معرض سطح بالای آلودگی هوا به دلیل افزایش در التهاب سلول های عصبی مغز و تجمع مواد مضر در مغز خطر ابتلا به زوال عقل رو بالا میبره. آلودگی هوا شامل ذرات ریز ناشی از دود ترافیک و سوختن چوب ها هستند. نمیشه گفت آلودگی هوا باعث زوال عقل میشه، اما افرادی که در معرض آلودگی هوای بیشتری قرار دارند بیشتر هم در معرض خطر ابتلا به آلزایمر هستند. تحقیقات زیادی در مورد تاثیر آلودگی هوا بر قلب و ریه انجام شده، ولی در مورد مغز نیاز به تحقیقات بیشتری وجود داره. به همین خاطر چند تا راهکار برای کاهش اثر آلودگی هوا بر مغز توصیه میشه. اول باید بهتون بگم که سعی کنید که همیشه هوای داخل خونه رو تمیز نگه دارید. چطور میشه هوای داخل خونه رو تمیز نگه داشت؟ مثل اینکه در مواقعی که احساس میکنید آلودگی هوا بیشتره، سعی کنید در و پنجره رو ببندید و از دستگاه های تهویه یا تصفیه خونگی استفاده میکنید. نکته دوم اینه که پیش بینی کنید چه زمانهای هوا آلوده است. از مواردی که شما میتونید متوجه بشید که چه زمانی هوا آلوده است، رنگ آسمونه. آسمون ما آبیه و وقتی که رنگش به حالت کدر در میاد، خب پیش بینی کننده این هست که هوا آلوده است. یا اطلاع رسانی رسانه ها مثل تلویزیون، رادیو میتونه از مواردی باشه که شما رو از اینکه هوا آلوده است متوجه کنه. خب سعی کنید که در این مواقع در بیرون از منزل یا محیط های باز نباشید و از این محیط ها اجتناب کنید و از انجام ورزش مثل پیاده روی، دوچرخه سواری در فضای باز اجتناب کنید. منظور از ورزش فعالیت های بدنی هست که شدید هستند، یعنی تعداد تنفس شما رو بالا میبرن. وقتی تعداد تنفس شما رو بالا ببرن، خب قطعا شما هوای آلوده بیشتری رو استشمام میکنید تا نسبت به زمانی که در حالت عادی هستید و تعداد تنفستون عادی هستش. نکته سوم اینه که از مواجه شدن در مناطقی که و زمانهایی که ترافیک بیشتر هست اجتناب کنید. مثلا زمانهایی که مدارس تعطیل میشن یا زمانهایی که کارمندا از محیط کارشون برمیگردن، اوج ساعت ترافیک هست و در این مواقع آلودگی هوا بیشتره. پس سعی کنید که در اینجور مواقع در معرض آلودگی هوا خودتون رو قرار ندید. نکته چهارم، همیشه و حتما سعی کنید که در بیرون از منزل از ماسک های تنفسی استفاده بکنید. و در نهایت نکته پنجم اینه که اگر در مناطق روستایی زندگی میکنید یا خونه های حیاطدار یا ویلایی دارید، از سوزاندن هیزم یا زباله ها در اون محیط خودداری بکنید و بسپارید به شهرداری تا تمام هیزم های اضافه یا زباله های اضافه رو جمع‌آوری بکنه و بقیه کارها رو بسپارید به خودشون. خب اینها مواردی بود که گفته شد و چیزهایی هستن که از عهده ما برمیان. پس تا اونجایی که میتونید بیایید از خودمون محافظت کنیم و یک قدم به جلوگیری از آلزایمر نزدیکتر کنیم خودمون رو.
سالمندی مرحله تازه از زندگی است که با برنامه ریزی و تغییر سبک زندگی از دوره جوانی میتوان سالمندی سالم، مستقل و بانشاد داشت.
بله، خیلی متشکرم از خانم قندی برای بخش کرسال کردم. بخش توانگاب همچنان با رادیو سلامت همراه هستید و برنامه که مجله سالمندی رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. شماره تلفن 2265-2876-3102 سامانه پیام کوتاه راه های ارتباطی ما و شماست. قبل از اینکه بریم تلفن ها رو بشنویم، من باور برنامه رو مطرح کنم. البته موضوع رو که احتمالاً دیگه در جریان هستی، تنگی کانال نخایس و میزبان جناب دکتر فرشاد نکویی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ جراحی ستون فقرات. باور برنامه این هست که تنگی کانال نخاع، یعنی نخاع به زودی قطع میشه و باید سریع جراحی انجام بشه. شما به ما بگید که آیا شما با این در واقع باور موافق هستید یا نظر دیگه ای دارید. 15-28 دقیقه میریم و صدای شما دوستان عزیز رو میشنویم.
به من 77 سالمه، تنگه کانال نخادارم، دیست دارم، ولی خب اینا خیلی اذیت کننده نیست برام، ولی مدتیه که یه مقدار کمرم درد گرفت و سمت راست بدنم یه مثل علائم پارکینسون بود که پزشک نورولوژ مراجعه کردم و تشخیصی دادن که ممکنه چون من داروی خواب لورازپام مصرف میکنم سالها، ممکنه به خاطر اون هست و پرگابالی، چون پای من قبلا ضعف داشت. البته من چند تا شوک عصبی داشتم. حالا میخواستم از حضور آقای دکتر خواهش کنم که منو هم